استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در عکس العمل به درگیری اخیر در گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن گفته که گلوله باران و شلی که به گفته او بی‌دلیل نیروهای مرزی طالبان در چمن که منجر به کشته شدن چندین شهروند پاکستانی شده تأسف بار است و مستحق شدیدترین محکومیت می باشد. شریف صبح وقت امروز در توییترش نوشت که حکومت سرپرست طالبان باید تضمین کند که چنین رویدادها تکرار نخواهد شد. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی و نقل از مقامهای پاکستانی در چمن که نامهایشان را نگرفته گزارش داده که در این درگیری در طرف پاکستان 8 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. آجی زید سخنگوی والی طالبان در قندار به رادیو آزادی گفته که در تیراندازی نظامیان پاکستانی 1 تن از نیروهای طالبان کشته و 10 تن دیگر به شمول 3 غیر نظامی زخمی شدند. مقامهای پاکستانی به رادیو مشال گفتند که درگیری زمان آغاز شد که برخی از قاچاقبران در حال بریدن سیمهای خارداری بودند که میان مرز دو کشور نصب شدند. در نتیجه این درگیری راه رفت آمد برای مسافرین برای مدت کوتاهی مسدود شد، اما اکنون این راه برای مسافرانی که پیاده از این مرز می‌گذرند باز شده. تهران امروز میزبان نشست دو روزه بین افغانستان، پاکستان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان است. از کابل عبدالرحمن راشد موینه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان برای اشتراک در این نشست به ایران رفته. در این نشست چهار جانبه در مورد مشکلات مهاجرین افغان در ایران و پاکستان و راه‌های حل این مشکلات بحث می‌شود. بر اساس ارقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان بیش از 6 میلیون افغان در این دو کشور همسایه زندگی می‌کنند. در یک خبر دیگر از ایران میشنوید که این کشور دومین اعدام مرتبط به اعتراضات را امروز در ملایهام انجام داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گفته که امروز مجید رضا رهنورد یکی از معترضین که به نقل به قتل دو تن در مشهد متهم شده بود اعدام شده. این خبرگزاری نوشته که مجید رضا رهنورد در مشهد و در ملایعام به دار آویخته شد، اقدامی که تنها به فاصله 23 روز از لحظه بازداشت او رخ داده. پیش از این گروه های حقوق بشری روز یک شنبه هشدار دادند که چندین معترض در ایران با خطر اعدام روبرواند. هشدار پس از آن داده شده بود که رژیم ایران محسن شهکاری یکی از معترضان را به روز پنج شنبه به دار آویخت. او به خاطر آنچه حمله به یک عضو نیروهای امنیتی خوانده شده بود به اعدام محکوم شده بود. اعدام این معترض توسط حکومت ایران انتقادهای زیاد را در سطح جهان به دنبال داشت و دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف گفته که بیش از 11,000 کودک در جنگ داخلی یمن که نزدیک 8 سال پیش آغاز شد کشته و یا معلول شدند. این نهاد امروز گفت که احتمال دارد ارقام واقعی به مراتب بیشتر از این باشد. به گزارش فرانس پرس، کاترین راسل مدیر اجرایی یونسف گفته که هزاران کودک از بین رفتند و صدها هزار تن دیگر به علت بیماری‌های قابل جلوگیری و یا گرسنگی با خطر مرگ روبرواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته این برنامه. وزیر خارجه پاکستان در یک نشست مشترک با منشی عمومی سازمان همکاری های اسلامی گفته که کار در بخش آموزش دختران افغان جریان دارد، اما یک دیپلمات پیشین افغان در اسلام آباد و آگاه سیاسی به این باور است که
من حالا فقط این حرفای رئیسی کنفرانس کشورهای اسلامی را با بلاول بوتو یک اعلامیه و یک ابلاغیه می‌دارم، نه عمل اجرایی.
در ادامه مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. از شکایت شمار زیاد از باشنده های کابل در مورد پرچبی های دوامدار برق هم جزئیات خواهیم داد. یک تن از آنها می گوید
در 24 ساعت 4 ساعت میکنم ما قوم می باشیم، موبایل ما چارج نداره، خانه را گرم کردن نمی تانیم.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایران دومین اعدام مرتبط به اعتراضات اخیر را در ملایعام انجام داد. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
ولایت لوگر همیتو بیکاری است، همیتو قیمتی است، همین تو برزگاری هست
از وزیفه برکنار شده نیمه هاش هست نیمه دیگه ندیگه.
بس 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم وزیر خارجه پاکستان گفته که کار در بخش آموزش دختران افغان جریان دارد. بلاول بوتو زرداری این موضوع را ناوقت روز شنبه در یک نشست مشترک با منشی عمومی سازمان همکاری های اسلامی در اسلام آباد مطرح کرده، اما بلاول بوتو را مشخص نساخته که نقش پاکستان در بازگشایی مکاتب دختران افغان چی بوده میتونه. از سوی هم در این نشست از وضعیت بشری افغان ها ابراز نگرانی شده. جزئیات در این گزارش.
448 روز شد که طالبان مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و هیچ امیدی برای بازگشایی آن نیست. هرچند طالبان برای بازگشایی مکاتب هیچ چیزی نمیگویند، اما اسلام آباد در مورد این مشکل بزرگ افغانستان صحبت کرده است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان گفته است کار در بخش آموزش دختران افغان جریان دارد. او این اظهارات را در یک نشست خبری مشترک با منشی عمومی سازمان همکاری های اسلامی در اسلام آباد مطرح کرده است، اما به جزئیات آن نپرداخته است. از سخنگویان حکومت طالبان و مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان در مورد بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان پرسیدیم، اما پاسخ ندادند. پیش از این مقام‌های طالبان در این مورد دیدگاه‌هایشان را ارائه کردند و چند ماه پیش ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در نشست علما در ترکیه در این باره اظهار نظر کرده بود. او تعهد کرده بود که مکاتب بالاتر از صنف ششم بر روی دختران افغانستان باز خواهد شد، اما تا به حال چنین چیزی دیدن نشده است. گفتنی است پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با تاریخ 5 اگست 2022 در صحبت با مجله شپیگل جرمنی ادعا کرده بود که پاکستان در محروم کردن دختران افغان از آموزش جز دارد و به گفته او طالبان مکاتب دختران را به امر پاکستان بستند. در کنار موضوع مکتب دختران، زاویه دیگر بحث بلاول بوتو زرداری و منشی عمومی سازمان همکاری های اسلامی وضعیت بشری افغانستان بود. وزیر خارجه پاکستان در این نشست گفته است 97% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند.
دفتر همکاری های اسلامی در کابل افتتاح شده. منابع برای این دفتر آماده شده و نماینده ویژه سازمان همکاری های اسلامی از سوی کشورهای عضو مشخص شد. من امیدوار هستم که برای حمایت از افغانستان یک مکانیزم ساخته شود. به شمول عربستان سعودی، بعضی کشورها در بخش بشری کمک کردند. من تاکید می کنم که افغان ها به حمایت کشورهای عضو به سازمان همکاری های اسلامی نیاز دارند.
از سوی دیگر حسین ابراهیم طه منشی عمومی سازمان همکاری های اسلامی نیز از وضعیت بشری افغانستان ابراز نگرانی کرده است. او افزوده است این سازمان تلاش می کند که برای بهبود وضعیت جاری بشری در افغانستان کمک کند. به اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد 20 میلیون افغان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند و اگر در زمستان پیشرو برایشان کمک صورت نگیرد، افغانستان گواه فاجعه بزرگ بشری خواهد بود. پس از به قدرت رسیدن طالبان، افغانستان در بخش اقتصادی، آموزشی، سیاسی و اجتماعی در وضعیت بحرانی قرار دارد. اما طالبان میگویند وضعیت به گونه ای نیست که در گزارش سازمان‌های بین‌المللی انعکاس می‌یابد.
در گزارش شنیدید که وزیر خارجه پاکستان در یک نشست مشترک با منشی عمومی سازمان همکاری های اسلامی گفته که کار در بخش آموزش دختران افغان جریان دارد. در رابطه با امی گفتگو همکار مرسلین ارسلا با احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغان در پاکستان مصاحبه تلفنی کرده و ابتدا از او در رابطه به نقش سازمان همکاری های اسلامی در مسائل افغانستان پرسیده.
کنفرانس کشورهای اسلامی یا به عبارت دیگر OIC یک نهادی است که چندین دهه از عمرش میگذره، اما همیشه صلاحیت اجرایی نداشته و نتونسته معضلات جهان اسلام او حل و فصل کنه. به باور به کنفرانس کشورهای اسلامی گروگان است نزد عربستان سعودی، پاکستان و ایران. شما بفهمید که روی قضیه افغانستان در سال گذشته به خاطر حکومت طالبان دو مرتبه در زمان عمران خان کنفرانس کشورهای اسلامی در اسلام آباد برگزار شد. بعدا رئیس کنفرانس کشورهای اسلامی دو مرتبه سفرهای به کابل داشت، ولی تا هنوز نتیجه صفر بوده. اینا نه امکانات بودجه‌ای دارن نه کاری از دستشان پره است. دوست یک سال پیش وعده دادن که ما دفتری در کابل واز میکنیم که کمک‌های انسانی را سازماندهی کنیم، ولی چیزی نشد. من حالا فقط این حرفای رئیس کنفرانس کشورهای اسلامی را با بلاول بوتو یک اعلامیه و یک ابلاغیه میدارم، نه عمل اجرایی. در حال حاضر در دنیای امروزه غیر از شورای امنیت ملل متحد، ناتو و کشورهای قدرتمند، این کنفرانس کشورهای اسلامی و کنفرانس عدم انسلاک و ایکو و چی اینا فقط بروی کاغذ هستند و هیچ صلاحیت اجرایی ندارند و فیصلهایشان هم دردی را دوا نمی‌کند.
در رابطه به کمک‌های انسانی شما اشاره کردین سیدی صاحب، دقیقاً در نشستی که در پاکستان هم برگزار شد چند ماه قبل، تعهد سازمان همکاری اسلامی ای بود که اونها در بخش کمک‌ها هستند که اونها به افغانستان کمک خواهد کردند. به نظر شما نقش اینا در رساندن کمک‌های انسانی به افغانستان چقدر بوده؟
برنامه ای که هیچ نوع کمکی تا همین لحظه نکردن، اینا امکانات هم ندارن. کنفرانس کشورهای اسلامی همین لحظه به کسر بودجه دچار است. همیشه معاش از اینا رو، تنخواه از اینا رو سعودی و ایران و پاکستان میدادن. پاکستان و ایران از یک طرف امسال پول نمیتن به اینا، اینا خود به خود معاش خود ندارن، فقط اینا به روی کاغذ هستن به شمول کمک های اقتصادی.
در رابطه به حقوق و آزادی های زنان در افغانستان به ویژه مکاتب دختران، سیدی صاحب، بیشتر خواسته ها از کشورهای اسلامی و از مراجع اسلامی است که در رابطه به می حق باید بپردازن و از طالبا بالای اونا فشار بیاره، از اونا بخوان که می حق را دوباره به زنان و دختران در افغانستان بتن. چرا سازمان کشورهای اسلامی تالان نتانسته چون این نقش را بازی کنه با توجه به جایگاه از سازمان؟
صداقت در کشورهای اسلامی طوری شاید باید وجود نداره. اینا در اندونزی جلسه کردن، در پاکستان جلسه کردن، در یک و دو کشور دیگه کردن. اینها باید با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی، با در نظر داشت حکم قرآن و شریعت فتوا صادر بکردن، حکم صادر بکردن که معنی کردن دخترها باز رفتن به مکتب کار اسلامی نیست. اینا هیچ فیصله شرعی صادر نکردن. بنان اگر اینا واقعا میخواهند که طالبان را مجبور کنند که در وضع مکاتب است، باید اینا مطابق ارزش‌های قرآنی که حکم خدا هست باید فیصله شرعی صادر کنند و جابل از هر مصر یا کشورهای اسلامی را تایید کنند. اینا این کار نکردند، تنها یک اعلامیه صادر کردند و خواستند که را واس کنند، یعنی نخواستند این را ثقه دینی بتن که مکتب دخترها بد کردنش جنبه دینی نداره، این را نخواستند که بتن.
احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغان، در پاکستان با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اکنون میشنوید که شماره از باشندگان کابل به ویژه خانواده های ناداری شکایت دارند که همزمان با سرد شدن هوا در این شهر برق منظم ندارند و با مشکلات زیاد روبرو هستند. اینها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در یک شبانه روز تنها 3 تا 4 ساعت برق دارند که او هم ساعت‌های اخیر شب برایشان داده میشه که هیچ قابل استفاده نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با سرد شدن هوا و فرارسیدن فصل زمستان بر مشکلات باشندگان کابل از ناحیه کمبود برق هم افزوده شده است. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که پرچاوی های برق بیشتر شده و در یک شبانه روز تنها بین 3 تا 4 ساعت برق برایشان توزیع می شود، آن هم در اخیر شب که به گفته آنها هیچ دردشان را دوا نمی کند. ولی یکی از باشندگان کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
جمع هم در برق دیگه خراب شده.
هوا سرد شده و زمستان هم در حال رسیدن است. برق بیخی خراب است. ساعت‌های یک بجه شب می آید. گاه تا صبح می باشد و گاه برای چند ساعت. مردم ناتوان است. چوب سوخت هم ندارند. جنراتور هم ندارند. امیدشان همین برق است. آن هم درک ندارد.
اجمل باشنده دیگر شهر کابل نیز از افزایش پرچایی های برق و بهای بلند صرفیه آن شکایت دارد.
یک سو زمستان آمد، از یک سو پرچایی برق، چوب قیمت، زغال قیمت، تل قیمت، گاز قیمت، ماش نه، کار نه. یک برق سیام این رقم در 24 ساعت 4 ساعت میک و ما خل می باشیم. موبایل ما چارج نداره، خانه را گرم کرده نمیتونیم. بلش سعی کنید تا چقدر زیاد مرد.
مردم هم در کابل از شرکت برشنا تقاضا دارند تا هر چه زودتر به مشکلاتشان از این ناحیه رسیدگی کند. این در حال است که حدود یک ماه قبل نیز باشندگان کابل شکایتشان را در پیوند به مشکلات پرچاوی های برق با رادیو آزادی شریک کرده بودند. تلاش کردیم نظر یک مطلع میواندی سخنگوی این شرکت را در مورد نگرانی های مردم از ناحیه پرچاوی های برق بگیریم، اما به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. در سالهای قبل از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زمانی که پرچاوی های برق در زمستان بیشتر می شد، برخی از خانواده ها که وضعیت خوب اقتصادی داشتند از جنراتور، برق سولاری و امکانات دیگر برای تنویر خانه هایشان استفاده می کردند. اما برخی از این خانواده ها می گویند از یک سال به این طرف وضعیت اقتصادیشان بدتر شده و حتی توان این را ندارند تا از طرف شب در خانه های خود چراغ گازی و یا چارچی روشن کنند. اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در ماه عمل امسال گزارش داد که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایش وارد می کند و از این ناحیه همه ساله 220 میلیون دلار به این کشورها می پردازد. با این وجود مشکل کمبود برق افغانستان تا هنوز حل نشده باقی مانده است.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و حال هم در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که ایران دومین اعدام مرتبط به اعتراضات را امروز در ملایام انجام داده. پیش از این گروه های حقوق بشری هشدار دادند که چندین معترض در ایران با خطر اعدام روبرو هستند. مقیم نایب جزئیات میدهد.
ایران امروز دوشنبه مردی را در معذر عام به دار آویخت که محکوم به قتل دو نیروی بسیجی بود. این دومین اعدام در ارتباط به جنبش جاری اعتراضی در ظرف کمتر از یک هفته است. خبرگزاری میزان مربوط قوای قضاییه ایران از اعدام مجید رضا رهنورد خبر داد. این اعدام پس از حکم محکمه انقلابی شهر مشهد اجرا شده است. مجید رضا رهنورد متهم است که دو نیروی بسیجی را در جریان اعتراض‌ها با چاقو کشته و 4 تن دیگر را زخمی کرده است. محکمه انقلابی ایران به سطح بین‌المللی مورد انتقاد است، زیرا در این محاکم به محکومین اجازه انتخاب وکیل مدافع داده نشده و تا نگذاشته شدند که شواهد علیه آنها دیده شود. ایران روز پنجشنبه اولین اعدام مربوط به جنبش اعتراضی جاری را اجرا کرد و محسن شکاری را به دار آویخت. او پس از اینکه درخواستش از سوی محکمه عالی ایران رد شد، اعدام گردیده. شکاری به زخمی کردن یک افسر نیروی امنیتی متهم بوده است. در این حال فعالان هشدار می‌دهند که همین اکنون حداقل بیش از 10 معترض بازداشت شده در محاکم ایران به مجازات مرگ متهمند. پس از مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله کردی به اتهام بدحجابی در ماه سپتامبر، هزاران تن در ایران به سرک‌ها برآمدند. حکومت ایران این اعتراض‌ها را به طور وحشیانه سرکوب کرده است. خبرگزاری حقوق بشر ایران در 29 ماه نوامبر از کشته شدن 459 تن به شمول 64 کودک در نارامی‌های اخیر گزارش داده. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو پایتخت ناروی میگوید که شمار آنان که از آغاز امسال در ایران اعدام شده از مرز 500 تن گذشته. گروه های عامی حقوق بشر و حکومت های غربی به خاطر اعدام معترضان به تهران هشدار دادند. روند قضایی مجید رضا رهنورد از زمان بازداشت تا اعدام 23 روز طول کشید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بس 25 دقیقی هفته رادیو آزادی در نیمه دومین ساعت نشر می شود. آل هم از تازه ترین های جام جهانی فوتبال امسال در قطر.
از مستطیل های سبز قطر خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می خواهد که بازی تیمش را با مراکش شاهد باشد. وی قرار است که به روز چهارشنبه همراه با اودیا کاسترا وزیر ورزش این کشور وارد قطر شود. بازی فرانسه با مراکش به تاریخ 14 دسامبر ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل در ورزشگاه البیت برگزار می شود. در همین حال داور بازی آرژانتین و کرواسیا از سوی فیفا مشخص شد. دانیل اورساتو داور 47 ساله ایتالیایی قضاوت بازی سرنوشت ساز نیمه نهایی میان تیم‌های آرژانتین و کرواسیا را عهده‌دار خواهد بود. وای از سال 2010 بدین سو داور رسمی فیفا است و مشغول داوری در لیگ ایتالیا نیز می باشد و تجربه قضاوت در چندین جام جهانی و بازی های یورو را در کارنامه اش دارد. این بازی فردا شب ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان در استادیوم شهر لوسیل قطر برگزار می شود.
بیشتر از خبر
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با سلطان محمد سرور بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
شبکه خبری ABC استرالیا درباره انتقال بسته های پول نقد به افغانستان یک مطلب نشر کرده است. در این مطلب می خوانیم که در تصویرهای شبکه های اجتماعی دیده می شود که میلیون ها دلار پول نقد در بسته های سبز رنگ وارد میدان هوایی کابل می شود. در یکی از این تصویرها دیده می شود که بانکنوت های 100 دلاری در خریده های پلاستیکی جابجا شده است. این تصویر در این اواخر از سوی بانک مرکزی افغانستان که زیر کنترل طالبان است در توییتر نشر شده. در افغانستان بانک در این توییت خود نوشته که به تاریخ 29 نوامبر و 5 و 6 دسامبر 40 میلیون دلار را در سه بسته دریافت کرده و به یک بانک تجارتی سپرده است. مقاله می افزاید که بانک مرکزی افغانستان نگفته که این پول نقد از کجا دریافت می شود و کمک های بشر دوستانه چه معنا دارد و این وضعیت درباره شفافیت مالی در افغانستان نگرانی ایجاد می کند. در حالی که شبکه خبری ABC استرالیا یک مطلب درباره چگونگی انتقال بسته های پول نقد به افغانستان نشر کرده، در نشریه سایکلینگ نیوز یک مطلب درباره یک زن ورزشکار افغان به چشم می خورد. در این مطلب می خوانیم که رخسار حبیبزی، بنیانگذار کلب بایسکل دوانی چیتا، رهبری اولین تیم بایسکل سواران زن کشور خود را به دوش داشت. این تیم به خاطر شجاعت برای جلوگیری از تبعیض جنسیتی به جایزه نوبل صلح سال 2016 نامزد شده بود. در ادامه می خوانیم که بانو حبیبزی متولد غزنی است و از یک پوانتون خصوصی در کابل در رشته طب دندان فارغ شده است. اما بعد از اینکه طالبان در تابستان سال گذشته دوباره به قدرت برگشتند، رخسار حبیبزی مجبور شد که کشور خود را ترک گوید. وی اکنون در ایالت ویرجینیا در امریکا زندگی می کند. در این مطلب از قول بانو حبیبزی می خوانیم که بعضنان در افغانستان چون یک وسیله آسایش و راضی ساختن مردان دیده می شود که باید در تربیه اطفال، پخت و پز در آشپزخانه و پاک کردن خانه مصروف باشند. وی می افزاید که تقصیر همه نابسامانی های دنیا به گردن زنان انداخته می شود و جامعه افغانی از زن توقع دارد که ساکت باشد. رخسار حبیبزی به نشریه سایکلینگ نیوز گفته که زنان افغان برای دستیابی به حقوقشان سالها در برابر تعصب، دهشت افغانی و فشارهای روحی و فیزیکی مبارزه کردند. این یک مبارزه بسیار دشوار بود که برای حق آموزش و اختیار مسلک و تصمیم شخصی در مورد ازدواج و حجاب صورت گرفت. اما با گفته وی اکنون دستاوردهای این مبارزه همه از بین رفته است.
شنونده رادیو آزادی استید. شما را از فرنگیان در افغانستان می گویند که فعالیت های فرنگی در این کشور کم رنگ شده. آنها وضع محدودیت ها سوی حکومت طالبان، بیرون شدن تعداد زیاد از نویسندگان، شاعران از افغانستان و مشکلات اقتصادی را از عوامل عمده این مسئله می دانند. سر لیوال جزئیات دارد.
در کنار محدود شدن موسیقی در افغانستان، شماری از فعالان فرهنگی از کمرنگ شدن سایر فعالیت‌ها در بخش‌های فرهنگ، هنر و ادبیات در این کشور نیز خبر می‌دهند. به گفته آنان در گذشته هر هفته در کابل نشست‌های فرهنگی برگزار می‌شد، اما آنها می‌گویند که اکنون تعداد برگزاری چنین نشست‌ها انگشت شمار شده است. ذبیح الله شاعر و نویسنده مقیم کابل می‌گوید بر علاوه که نشست‌های فرهنگی کمتر برگزار می شود، تعداد اشتراک کننده ها و علاقمندان در این نشست ها نیز به گونه چشمگیر کاهش یافته است.
این مسئله چندین عوامل دارد. یکی وضع قیودات از سوی گروه حاکم و دیگر این که شمار زیاد از افرادی که در نشست های فرهنگی اشتراک می کردند از کشور بیرون رفتند. به این خاطر این خالیگاه به میان آمده است و فعالیت های فرهنگی کمرنگ و اشتراک کننده ها در این فعالیت ها کمتر شدند.
از سوی هم ضیاءالدین همتمل عضو انجمن ادبی شرق در ولایت ننگرهار میگوید با آنکه آنها در هر هفته در این ولایت نشست های فرهنگی را برگزار می کنند، اما در مقایسه با گذشته فعالیت های فرهنگی ادبی و هنری در این ولایت کمتر شده است. او مشکلات اقتصادی را از دلایل عمده کمرنگ شدن این چنین فعالیت ها می داند.
ما هر هفته در انجمن ادبی شرق نشست برگزار می کنیم. در برخی از ولسوالی های دوردست گاه گاه نشست های ادبی و فرهنگی برگزار می شود، اما مثل گذشته نشست های بزرگ و سمینارها در این رابطه برگزار نمی شود، زیرا وضعیت اقتصادی برای برگزاری آن مناسب نیست.
آقای همتمل می گوید پس از سقوط جمهوریت در افغانستان و ترک این کشور، از سوی تعداد زیاده از شاعران، نویسندگان و فرهنگ دوستان، آنان تلاش می ورزند تا جوانان را به سهیم شدن در فعالیت های ادبی و فرهنگی تشویق کنند تا خالیگاه به میان آمده در این عرصه دوباره پر شود. در عین حال کمالالدین سپاند، یکی از فعالان فرهنگی در قندهار، از کمرنگ شدن فعالیت های ادبی فرهنگی در این ولایت خبر می دهد. او میگوید هنردوستان و علاقمندان به مسائل فرهنگی و ادبی در این ولایت بنابر مشکلات اقتصادی به جای فعالیت در این عرصه ها به کسب و کار دیگر رو آوردند.
کتاب ها چاپ نمی شوند، مشاعره و نشست های مناسبتی وجود ندارد، وضعیت گنگ و ناامید کننده است. مردم به موارد دیگر در زندگی مصروف شده و از شاعری و نویسندگی دور شدند.
گفتنی است که با حاکمیت طالبان در کنار این که شمار زیادی از هنرمندان، شاعران و نویسندگان افغانستان را ترک کردند و این مسئله باعث کاهش فعالیت ها در عرصه هنر و ادب شد، در عین حال وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان نیز در کمرنگ شدن فعالیت های مستقل فرهنگی نقش داشته است. شماری از اعضای انجمن های ادبی فرهنگی می گویند اگر وضعیت چنین دوام کند، فعالیت‌ها در عرصه هنر، ادبیات و فرهنگ در افغانستان کم رنگ‌تر خواهد شد.
پیام‌ها و نظریات شما.
اسم مولمل باشنده ولسوالی درقد ولایت تخار، حمید ولسوالی درقد میزرشیر منا کده ایراد. تقریبا 5-6 هزار نفر بیکار کده، همین تقاضا میکنیم که همین ظرفی را یلا کنه، همین صدای ما را در همین طالبا برسنیم که همین ظرفی را یلا کنه. ای خود از وقت دولت هم منه نبود، سینا منه کده، همین را یلا کنیم که بسیار جوانای جا بیکار است، مردم اقتصادش بسیار ضعیف است.
ما مردم بیخی دوچار روانی شدیم، فقر، بیکاری، بیچارگی.
ولایت لوگر همی تو بیکاری است، همی تو قیمتی است، همی تو برزگاری است، کار پیدا نمیشد. ما چیم چی کنیم؟ کجا بریم؟
مشکل ما مشکلی بیکاری در افغانستان است، مشکلات بسیار زیادی عمده است.
از وظیفه برکنار شدیم، نه معاش است، نه دیگر، نه دیگر.
سیوان هستم، موتروان مردم هستم، کار نیست، تمام جای ما را ترافیکا پیش میکنه، از این طرف و طرف شار پیش میکنه، ایران مونده ما چیکار کنیم؟ زندگی ما بسیار به فقر و بیچارگی تیر میشه. این تا که در سر ما افغانای تالت هستن.
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در عکس العمل به درگیری اخیر در گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن گفته که گلوله باران و شلیک بی‌دلیل نیروهای مرزی طالبان در چمن که منجر به کشته شدن چندین شهروند پاکستانی شده تأسف بار است. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از مقام‌های پاکستانی در چمن که نام‌هایشان را نگرفته گزارش داده که در این درگیری در طرف پاکستان 8 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. تهران امروز میزبان نشست دو روزه بین افغانستان، پاکستان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان است. از کابل عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان برای اشتراک در این نشست به ایران رفته. در خبر دیگر از ایران میشنوید که این کشور دومین اعدام مرتبط به اعتراضات را امروز در ملایم انجام داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی ایران امروز از اعدام مجید رضا رهنورد یکی از معترضین که به قتل دو تن در مشهد متهم شده بود خبر داده. و دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که بیش از 11,000 کودک در جنگ داخلی یمن که نزدیک 8 سال پیش آغاز شد کشته و یا معلول شدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گاستم جهان سپاس از امرویتان. حال با جاوید نعیمی بمانید که بس ای افتی البته بس 25 دقیقه ای افتی رادیو آزادی را پیشکش می کنم.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. باز درگیری در مرز افغانستان و پاکستان. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت چندمین بار شد که درگیری ها در مناطق مرزی دو کشور اتفاق افتاده. جنگ و درگیری تازه در نزدیک خط دیورند بر اثر ایجاد پوسته از سوی طالبان آغاز شد. بر اساس گزارش ها نیروهای پاکستانی مانع ساختن این پوسته شدند و بدنبال آن جنگ در گرفت. نخستین بار هم نیست که چنین درگیری رخ داده. در گذشته نیز در مرز افغانستان و پاکستان زد و خوردهای صورت گرفته بود. در مرز اسپین بولدک چمن و همچنان منطقه دند پتان ولایت پکتیا اخیراً نبردهای سنگین رخ داد که شمار کشته و زخمی بر جای گذاشت. این درگیری ها به کدام سو روان است؟ چرا در کمتر از یک ماه چندین درگیری در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان رخ داده؟ آیا پاکستان از طالبان در افغانستان ناراضی است؟ بسته ماندن مرز میان دو کشور بیشتر به زیان کدام جانب است؟ ادامه این وضعیت آیا بحران را بزرگتر خواهد ساخت؟ توانایی طالبان برای دفاع از مرزها و خاک افغانستان در کدام حد است؟ اینها و مسائل مربوط به درگیری های مرزی را در برنامه امروز بحث 25 دقیقه مرور خواهیم کرد. در این برنامه آقای اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی با ما هستند. دو مهمان دیگر احمد سعیدی و نجیب آزاد هم به پرسش های ما پاسخ های صوتی فرستادن که در جریان برنامه نشر خواهد شد. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. آقای اطمر، نخست آغاز میکنم با شما. درگیری های مرزی فکر میکنین از کجا منشأ میگیره و چرا از چندگاه ادامه پیدا میکنه؟
تشکر. سلام بر شما آقای نعیمی، سلام بر مهمانای گرانقدر و شنونده عزیز. من فکر میکنم در مجموع افرادی که اینا موظف هستند در سرحدات، اینا زیاد برخورد مسلکی ندارن، یعنی در مسائل بسیار کوچک اینا برافروخته میشن و دست به تیراندازی میزنن. گرچه پالیسی شاید دولت افغانستان چنین نباشه و یا او طرف هم دولت پاکستان چنین فکری نداشته باشند که اینا در مسائل کوچک مرزی تبادل آتش بکنند، بیشتر برمیگرده به مو تصمیم مو سربازهایی که در دو طرف سرحد موجود هستند. و رزگاهی را ما در سرحد ترخم هم دیدیم، در دندپتان هم و همچنین دستبین بردک و حادثه دیروز یقیناً که حادثه بوده که تلفات به طرف پاکستانی ها وارد شده، 6 نفر کشته و حدود 17 نفر زخمی است. و بر صورت اونا فشارش باز سر مردم افغانستان، سر مردم که اونا به خاطر تداوی و یک مشکل با اون طرف سرحد میخوان برن وارد میسازن، سرحدات بسته میسازن و مشکل دامنگیر مردم ما میشن.
تشکر آقای اطمر، به شما برمیگردیم. و آقای اسمت قانی، آگاه مسائل سیاسی را هم با خود داریم. جناب قانی خوش آمدین. به باور شما در چنین درگیری ها و زد و خورد های مرزی و فرامرزی مقصر کیست؟
تشکر آقای نعیمی. من فکر میکنم که اینا یک سناریوی استخباراتی است در منطقه که جریان داره و تقریبا یک تحرکات استخباراتی موجود هستند و وقتاً پر وقتاً حس می شود. حکومت پاکستان می خواهد که همین مرز را رسمی بسازه و تا سات گمرکی مار بسازه و کوشش کنه که از گذرگاه های مرزی که هستند اونا پرمنافع بسازه برای خود، اونجا تا سات گمرکی و کشتم آیار کنه که مردم عذیب نیستند یا را قبول کنم و مزاحمت از طرف مردم میشه، گرچه افغانستان تا تانوز چیزی نکرده. حادثه این نوی که در سپین بلدک رخ داده هم ناشی از این است که اینا یک پوسته ای که بالای پوسته ای که در وقت زایر خان و در وقت داود خان هم بودن با یک منطقه است به نام شیرو و با شیرو با یعنی آب شیرو، در اینجا یک پوسته بسیار سابقه مرزی افغانستان بودن، اونا میخواستن که همون پوسته سابقه را اعمار کنند ولی پاکستان اجازه نمیدانه. یا یک تحرکاتی است که جدیدن میخواهی که این مرز بس چیز است به میل خود نشانه گذاری کنه و همین چیز خطی چیز خاردار یا به اصطلاح یا سیم خارداری که اونا در امتداد چیز کرده گسترش داده، اونا را هم با اساس چیز است که همون با چیز سابقی که ما داشتیم سرحدی چیز بوده که به اصطلاح سرحدی پرزی بود، اما نشانه هایی که داشتیم سابق خلافی از دوستن در منطقه مومن خود تقریبا 50 میل یا به اصطلاح 70 کیلومتر این طرف آمده. این حالت هستن که پاکستان یا را میخواهی که رسمی بسازه و در اینجا گمرکات اعمار کنه و در اینجا مردم ها بگوید که شما به اساس ویزا و پاسپورت بیایید و مردم ویزه و پاسپورت حتی در کابل کسی نمیتونه که ویزه و پاسپورت پیدا کنن، مردم های بسیار متمویل و بسیار به اصطلاح معتبر نمیتونه که یک پاسپورت به دست بیاره و یا ویزه را به دست بیاره. اونا دیگه تو سرحدات که پدر دیگه زندگی میکنه و مادر او طرف هست، پرزندی طرف پدر او طرف باز چیزهای هستن. دیروز در منطقه ما یک منطقه دارم در ولسوالی به نام دینارخیل گلکچ یک قبیله سلیمانخیل های چیز است، اونجا مرده شده بودن، اینا میخواستن که وصیت کرده بود که مرا در دره ابایی دفن کنین و دره ابایی اونا این طرف یه چیز بوده خط سیمی خاردار در اینجا تقریبا چیز شده بودن، اونا مردم قریه مجبور شدن که از بین ببره سیمی خاردار و اینا سری همون اعتراض کردن که شما یه نمی حکومت پاکستان از بلای همون اعتراض کردن که امیر شما چرا جلویشن نمی گیرید، اونا نمی تنه، اونا بسیار همی قدره مرزی که هست بین افغانستان و پاکستان اینا تقریبا 28 کیلومتر 2800 کیلومتر میرسه، این را کنترل کنه، تنها پاکستان هم نمیتونه و افغانستان بالکل نمیتونه که یارا کنترل کنه، چرا که افغانستان بسیار الان یک نیروی منظم نداره، نیروی منظمی سرحدی نداره، نیروی منظمی نظامی نداره، نیروی منظمی پلیسی نداره، یک چیزی علاوبالی، لشکری علاوبالی یا به اصطلاح ما دیگه میتونه تیت فرق مردم هستن که نقصد ایلجاری ببینیم و اینا قطعا نمیتونه کارهای دیسپلینی یا متشکل و منظم و تاشتراتی را از حدهشان برایه. دیگه به این اساس مشکلات از این خاطر است که پاکستان قصدا میخواهی که بعضی وقت حوادث امی طوری بروز میته که اونا بتانه امی امری ویزه و پاسپورت بالای مردم این طرف و اون طرف هم تحمیل کنه و این خطا یک چیز مرز رسمی بسازه و این با اساس عنانات که در منطقه وجود داره و قومیت هایی که وجود داره، قبایلی که وجود داره، از توان و هیته توان پاکستان هم نیست، در هیته توان پاکستان هم نیست و در هیته توان افغانستان هم نیستن که اینا امی مرز رسمی بسازن. خوبتر است که باساس همون مراودات قبیلوی و ابو سنت های قبیلوی همی سرحد آزاد گذاشته شد.
تشکر آقای قانی. درگیری ها در مرزهای افغانستان و پاکستان ادامه داره. اینجا پرسش مطرح میشه که اصل ماجرا چیست که پاکستان برای بارها با نیروهای طالبان در مرز اسپین بولدک، چمن و برخی مناطق دیگر هم درگیر شده؟ در این مورد نجیب آزاد رئیس جنبش باور پاسخ به رادیو آزادی فرستاده.
من به این باور نیستم که بین طالبان و پاکستانی ها درگیری صورت گرفته، بلکه افراد صفوف پایین بدون قمانده ارگان های امنیتی و دفاعی طالبان با پاکستانی ها درگیر شدند، به این معنا که درگیری بین افراد، البته نه نیروهای طالبان، با پاکستانی ها تصمیم و قمانده فردی در منطقه اسپین بولدک بوده. چون در جریان و بعد از این درگیری ها ما شاهد اعلامیه های تند وزارت خارجه پاکستانی ها بودیم، اما رهبری طالبان هیچگاه عکس العمل نشان ندادند بلکه سکوت اختیار کردند. ضمن روزهای قبل سخنگوی طالبان از دستگیری فردی که چند قبل اساکر پاکستانی را در سپین بولدک مورد حمله قرار داده بود اطلاع داد و سخنگوی طالبان به صراحت گفت که فرد حمله کننده طالب نبوده، یعنی ما هیچگاه این کار را نمیکنیم و طرفدار چنین کار نیستیم، یعنی طرفدار دستگیری با پاکستانی ها نیستیم، بلکه هر آن کسی که بالای پاکستان یا نیروهای پاکستان حمله میکنند ما دستگیر میکنیم یا علیهش میجنگیم. به این معنا که رهبری طالبان در درگیری های سپین بولدک نه تنها که نقش ندارند بلکه طرفدار چنین کار نیستند. اما نبود رهبری واحد سبب شده که افراد صفوف پایین با دیدن آزار و اذیت افغان ها سوی پاکستانی ها با اینها درگیر می شوند.
آقای اطمر، اظهارات آزاد صاحب را شنیدین. پاکستان چی می خواهد در حال حاضر؟ طالبان در افغانستان باید تابع باشند؟
یک چیزی که پاکستان به او زیاد فکر میکنه او اهداف استراتژیکش است. امروز پاکستانیا ایگه پا درک کردن که بر ترتیب باشه اینا خط دیورند قبولاندن. اگر خط دیورند اینا نمی قبولاندن اینا اجارت امتداد سیمای خاردار نمی داشتن و ای در حضور امریکایا در افغانستان و در حضور نظام جمهوری در افغانستان این صورت گرفت. با وجودی که اعتراضات دو طرف خط از مردم ما دیدیم که اعتراضاتشان بسیار زیاد بود، ولی پاکستانی ها تانست که می خطا تمدید کنند. اما استراتژی پاکستان تنها محدود و دوران نیست. پاکستان بسیار چیزهای دیگر می خواهد و هدف از او، یا شاید هم مثل که دوستا گفتن که ما به گفتهاشان بسیار موافق هستم، اینجا مسائل استخباراتی است. پاکستانیا یک چیزی می خواهند ویست که نشان بدن که از افغانستان ما مورد حمله قرار می گیریم و برای خود مجوز بدن که اینا در داخل افغانستان مداخله نظامی بکنن و می ترتیب اینا بخشی از TTP یا تحریک طالبان پاکستان وارد افغانستان ساختن قبلن که هر از گاه ما می بینیم که اتهامات به این طرف وارد است که TTP در افغانستان است و این سر پاکستان، سر نظامی های پاکستان و سر پلیس و در مناطق سرحدی اینا حمله می کنند. از خاطر این آستا آستا زمینه و فرصت بر خود مساعد می سازند تا که بر خود مجاوز بتن که نا این طرف هم باید دهن و مداخله نظامی بکنند. چنان چینا در سال گذشته در کنر عملیات کردن، در خوست عملیات کردن، در پکتیکا عملیات کردن و همیشه ای را میگن که به اصطلاح تی تی پی پاکستان رهبرانی در داخل خاک افغانستان است. حتی اینا قتلای هدفمند اینجا انجام میدن، رهبرای بلوچ در قندار، در هلمند، در زابل، در خود کابل اینا ترور کردن و اونمو نیروهای را اینا تعقیب میکنن که اونا مخالف پاکستان هستند. اینجا استراتژی پاکستان محدود به خطب نیست، محدود به بنادر هم نیست. پاکستانی ها چیزهای بیشتر میخوان از افغانستان و اینا امو تمام قوت خودم که برای بر سر اقتدار آوردن طالبا به خرج دادن به می ملحوظ است. من کاملا با گفای آزاد صاحب و قانع صاحب موافق هستم که رهبری طالبا هیچ وقت مخالف پاکستان بوده نمیتونه و شده نمیتونه. اینجا بهانه ها است که اینا خودشان قصدی بر خود تیار میکنن. مثلا شما دیدین سر سفارت پاکستان حمله شد، بالاخره بالوگه شد که کی بود یکی بود. ولی خب بهترین رکلاوی است که داعش مسئولیت گرفت. هیچ کس این را تحقیق نکرد تا به امروز، نه در طرف پاکستان نه در طرف افغانستان، که بالاخره همی حمله آور کی بود. در سفارت روسیه حمله شد، تا به امروز معلوم نشد که کی بود. امی کشته شدن از زواهری نه طالب ها شواهد بدست دادن، نه امریکا ها شواهد بدست دادن. کل این مسائل به شکل گنگ پیش میره و این برمیگرده که این یک مسئله بسیار جدی استخباراتی در جریان است و مسائل بزرگ و کلان در جریان است، نه ای که مسئله در سطح تیراندازی در تنها یک بندر سپین بلدک یا ترخم باشه.
تشکر میکنم. و در امی مورد از احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستانم پرسیدم که این وضعیت بیانگر چیست؟ آقای سعیدی به این باور است.
باوری می است که با این برخوردهایی که بین طالبان افغانی و پاکستان در سپین بلدک، در دندی پتان، در قلم خان یا در کنر صورت می گیره، دو اصل داره. یکی عامل طالبای پاکستانی که حضور فعال دارند در افغانستان و حکومت پاکستان از این موضوع آگاهی داره و از طرف دیگه قچاق و مواد مخدره و اسلحه است. یعنی یک تعداد مواد مخدره و همچنین اسلحه هایی که از امریکا زیاد مونده به طور قچاق به پاکستان انتقال بشه. گاه و بیگاهی به خاطر انتقال این سلاح و مهمات، به خاطر تجهیزات، برخوردهای صورت میگیره. زیادتر جنگ ها جنگ های اقتصادی هست، یعنی مواد مخدره و طالبان پاکستانی. در حال حاضر طالبان افغانی گاهی مقابله میکنن و گاهی عقب نشینی میکنن. ادامه این وضعیت در دراز مدت به نفع نیست. من فکر میکنم که آینده درستی نداره. حل مشکل مسئله مرزی نیست که ما روی مرز گپ زنیم یا خط دیورن گپ زنیم. مشکل مواد مخدره، قچاق و طالبان پاکستانی است. تا وقتی که طالبان پاکستانی در افغانستان حضوری فعال داشته باشند، رهبریشان در افغانستان باشه، پاکستان در سرحدات خود همچه اکسل عملهای را داره و تا وقتی که سلاح و مهمات که از امریکایی ها به جا مونده به شمول وسایط نقلیه به پاکستان انتقال شه، به شمول مواد مخدره، این مشکلی مرزی وجود داره و گاه و بیگاهی برخورد صورت میگیره. هر وقت که اینها فروکش کرد، کم شد و بالاخره خوش شد، باز میتونه که این معضلات مرزی وجود نداشته باشه.
آقای قانع، شما اظهارات آقای سعیدی و آقای اطمر را شنیدین. فکر میکنین پاکستان به نوع حالا احراز داره که مبادا از افغانستان ناامن شوه؟
ما فکر میکنیم که با آقای اطمر ما 100% موافق هستیم. چیزی تفسیر درستی کردن و ما فکر میکنیم که حکومت پاکستان فعلا کوشش میکنه که خود را متضرر
وانمود بسازن از زاویه افغانستان یا مداخلات افغانستان یا در اینجا که تی تی پیست و قسمتی از بلوچایی که در اینجا حضور داره و خودشان در داخل بلوچستان اونا به مشکلات بسیار انبوهی رو بروست. مشکلاتی از دیروزم ممیل سرلشکر جدید پاکستان گفتن که مشکلی وجود داره در بلوچستان و در بلوچستان مشکل طوری هستن تقریبا که اونا سروی کردن 90% مردم از هنوز هم از برزیدی یا مخالف حکومت مرکزی هستن و حتی همه جنبش جدای طلبی در اوجه بسیار در اوج خود هستن. مسائلی که طرف صورت میگیرد کل اگه مربوط یک اجندای استخباراتی هستند که اونا کوشش میکنن که وقتاً پا وقتاً با جهان نشان بدن که ما از طریق متضرر هستیم و پاکستان در پرنت لاین است یا به اصطلاح در خط آتش است و پاکستانی کده و کده. اینا برای با در ارتباط با امریکا با منافی کلان امریکایی اجاره دار شدن، نو اجاره گرفتن، بعضی پروژه ها را اجاره گرفتن، اونا میخواه که بعضی انتقالات بکنه با افغانستان و تقریبا از امریکا پروژه ای را گرفتن یا در حالت گرفتن پروژه هستن. چیزایی میکنن که اونا امریکا بتانه، امریکا خودشان متقاعد شد که بعضی پروژه ها را برای اینا بده، چرا که اونا افغانستان فقط یک برای منافع اقتصادی بسیار چیز است درمحال یا به اصطلاح بنده چیز است ما درمحال میگیم که
دراز مدت
دراز مدت دری ما خوب نیستن دیگه برای همین مسائل دراز مدت کوشش میکنه که چیز کنه، پروگرام های خود عیار بسازه و این پروگرام ها بازی چیز میشنه تمویل میشه از طرف مثل که خط دلور دونا تمویل کردن همین چیز سیم خاردار توسط ایالات متحده ای امریکا اینا را تمویل کردن. در حالت فعلی که پاکستان با مشکل بسیار بد اقتصادی روبرو هستن اونا کوشش میکنه که افغان ترانزیت ترید که تقریبا 3 میلیارد هست چیزی کم 2 میلیارد دلار همین دوست خیلای ما، آزار بوز ما، سلیمان خیلای ما، دینار خیلای ما، او طرف هرچی گذاری ها، مرزای های ما، بلیچ های ما که این آدمی کار بار میکردن نیمونه بعضی گندی میگه، بعضی لغلی میگه، بعضی چیزا میگه همین مردم صابون دب بعضی چیز میاورد از مارکت های دبی میاورد باز مارکت های پاکستان چیز میکرد ترسیل میکردن یا به اصطلاح بعضی شامپوها میاوردن یا تایر میاوردن یا پرزجات میاوردن یا دیگه سامان میاوردن دمی یک کاربارای خرد و ریزه بودن اینا بدون گمرک محصول گمرک میاوردن در افغانستان باز از افغانستان همی تو قاچاق میکرد بری پاکستان اینا برزید اینا همی چیز کرد یک اقداماتی را انجام میده که اینا کاربار گمرکی بسازن و اینا از این گمرک یک چیزی به دست بیارن دیگه اینا می چیز بسیار اینا پیلن در دروازگه
بله بدون شک دیگر. بدون شک مسائل اقتصادی هم مهم است، آقای سعیدی هم به اشاره کردن، آقای عطمر هم، اما بدون شک در نتیجه بستماندن مرز تاجران و مردم در دو طرف صدمه های مالی را متحمل شدند. پرسش در اینجا هم مطرح میشه که بستماندن مرز بر افغانستان صدمه زیاد رسانده یا بر پاکستان؟ در مورد نجیب آزاد برای ما پاسخ گفته.
بستماندن در سپین بولدک به پاکستان هیچ صدمه وارد نمی کند، چون این در و یا هم در تورخم و ببرکتانه همیش از سوی پاکستانی ها بسته شده و هر زمانی که اینها خواستن این راه ها را باز کردن. حتی چند هفته قبل زمانی که پاکستان با کمبودی ترکاریباب روبرو شد فوراً این راه ها را باز کرد و روزمره بعد ده ها هزار تن ترکاری باب از افغانستان وارد این کشور می شد. اما بستماندن یگانه راه تجارتی افغانستان در این زمان تنها و تنها به افغان ها و افغانستان صدمه می رساند.
آقای عطمر، ادامه درگیری ها به این شکل چقدر نگران کننده است و بستماندن مرز که بدون شک مردم دو سوی خط از او بهره میبرند؟
ببینید مردم افغانستان یک مشکل دارن و مشکلشان با پاکستانی است که یکی که اونجا فامیلایشان است، یعنی یک تعداد افغانایی که اونجا فامیل دارن برای دیدن از اونا یا روابطی که بین این فامیلا موجود می باشن، اینا مجبور هستن به پاکستان سفر بکنن. و دیگه مسئله مریضیشون هست که اینا معمولا به خاطر تداوی پاکستان میره. گرچه در سالهای سابق اینا امکانات دیگه داشتن و هند بود، اما از یک و نیم سال به این طرف هند هم بسته است و افغان ها دیگه مسیر ندارن که اونا بر تداوی یا بر دیدن فامیلای خود برن. اینمی یکانه مرز که هست، اینمی مرز ترخم و سپین بلدک و اینمی هستن. و قسمی که دوستا گفتن، پاکستانی ها از این هم من حیث وسیله فشار استفاده میکنن و هم مسائل تجارتی خود در وقتش اینا اموال خود. مثلا اگر شما متوجه باشین، وقتی که مرز بسته میشه، این به معنی این است که مال تجار پاکستانی بسته میشه، برای اونا اجازه میدن که اونا وارد افغانستان شوند. ولی از این طرف اموال تجارتی یا مخصوصاً و مخصوصاً زمانی که میوه یا محصول میوهی افغانستان میباشه، اینا مرزها را بسته میکنن که اونم تجار ما بسیار از این آیه متضرر میشن. و ای که مثلا تجار، اموال تجار ما که در کراچی و یا بعض بنادر دیگه پاکستان است، زمان ایره مسدود می سازند که سر از او محصول گمرکی اضافه می شه و تجار از پرداختی و محصول گمرکی عاجز می مانه. این ضربه بیشتر بر تجار افغانی وارد می کنه تا ای که بر تجار پاکستانی. پاکستانی ها هم ضرورت داره که مرز باز باشه، برای اینکه اینا محصولات خود وارد بازار افغانستان می سازند. و این وقت و زمانش معلوم است. مثلا زمانی که در زمستان میوه پاکستانی می رسه، اینا کوشش میکنن که مرزها را باز نگاه کنن و اگر از طرف افغانستان هم بسته میکنن، بر اموال تجارتی خود اجازه میدن که اینا داخل خاک افغانستان شوند. به این ترتیب متضرر اصلی و بیشتر تجار افغانستان و مردم افغانستان است، نه اینکه پاکستانی ها. شاید پاکستانی هم تو حد باشند، اما آنقدر که تجار افغانی و مردم افغانستان از این متضرر میشن، و قدر پاکستانی ها از این متضرر نمیشن.
تشکر. و در گذشته پاکستان همیشه متهم به کمک با طالبان شده، اکنون با متحد پیشینش چرا چندین مرتبه درگیر شده؟ در مورد نجیب آزاد، رئیس جنبش باور، پاسخ فرستاده.
طوری که قبلا گفتم، این درگیری ها میان افراد صفوف پایین و نیروهای پاکستانی صورت میگیرد، نه بین تحریک طالبان و پاکستان. تحریک و رهبری طالبان امروز هم به همان اندازه گذشته رابطه دیرینه و نزدیک با پاکستان دارد. کاملا تحت رهبری و مدیریت پاکستان قرار دارند. اکثریت خانواده ها و کاروبار رهبران طالبان در پاکستان می باشد. همین رهبران طالبان روزمره هزاران تن معدن به شمول سنگ زغال و سنگ های گرانبها را به پاکستان قاچاق می کنند. اما یک نقطه قابل یادآوری است که فرکسیون میان رهبری طالبان نیز نقش غیر مستقیم در این درگیری ها دارد. یعنی نزدیکی و توجه خیلی زیاد پاکستان به شبکه حقانی اخوندان کندهار را تا یک حد نارا ساختند و بیشترین درگیری ها نیز در سپین بولدک، یعنی در مناطق تحت کنترل اخوندان کندهار صورت گرفته که ساحه نفوذ شبکه حقانی و یا هم سراج الدین حقانی نمی باشد. و اخوندان در این زمینه تا یک حد بی‌پروایی نشان می دهند تا توجه لازم پاکستانی ها را کسب کند.
تشکر میکنم از مهمانان ما در این برنامه، چون فرصت خیلی اندک است. نجیب آزاد، رئیس جنبش باور، که برای ما پیام های صوتی فرستاده بودن، و همچنان احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان. از دو مهمان ما، آقایان اسمت قانی و آقای اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی، هم سپاسگزار هستیم که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.